میخوایم قسمت 13 هزار افسون رو ضبط کنیم. 13 هم خیلی عدد خاص و مهمیه تو خیلی از فرهنگ ها، حتی تو فرهنگ خودمونم عدد مهمیه، یکم بار منفی پیدا کرده. ولی خب من یه علاقه ای هم همیشه داشتم به عدد 13 و خیلی جذابه. حالا این قسمت هم که ما داریم ضبط میکنیم خیلی اتفاق بدی نیفتاده، ولی برای خودم جالب بود. ما فکر کنم تقریبا هر 12 قسمت قبلی رو جمعه ها ضبط کردیم، ولی الان
یه قسمت رو شنبه ضبط کردیم.
یه قسمت کدوم قسمت بود؟
فکر میکنم قسمت یا لگوین بود یا یکی بعدترش.
اصلا من یادم نبود
که من جمعه شب اومدم پیش تو و شنبه صبح ضبطش کردم.
اصلا یادم نبود، ولی در کل کلیتش این بود که ما جمعه ها ضبط میکردیم، ولی این دفعه یک شنبه است نشستیم اینجا و قسمت 13 داریم تو روز یک شنبه ضبط میکنیم. اینم خودش برای من خیلی جالب بود، داشتم بهش فکر میکردم. یکم هم این روتینمون که به هم ریخته برای من آزاردهنده است، ولی خب تجربه باحالی هم میتونه باشه.
آره. خب امروز میخوایم راجع به دو تا داستان از برخس صحبت کنیم.
آره،
خیلی
آره.
وقت هم بود که فکر میکردیم که یک کاری از برخس رو انتخاب
آره
کنیم.
آره، و اتفاقا چقدر هم خوب که قسمت 13 برخسه. نمیدونم چرا، ولی احساس میکنم که عدد خوبیه، جوره براش،
اضافه میکنه به اون جا.
آره، خیلی هم آره فکر نکردیم راجع به این، ولی احساس میکنم که باحال شده، مناسبه. ها، من یه چیزی هم میخواستم بگم، یکم بینیم گرفته، اینم نمیدونم به قسمت 13 ربط داره یا به اینکه ما یه روز دیگه داریم ضبط میکنیم، ولی فکر کنم به خاطر این فصل پاییزه و یکم آلرژی و اینا من ممکنه یکم صدام مثل همیشه خوب نباشه. من خواستم اشاره بکنم.
آره. خب دوتا داستانی که این دفعه انتخاب کردیم، داستان معجزه پنهانی و داستان فونس حافظه‌اش.
آره، ولی قبل از اینکه وارد داستانا بشیم، من خیلی دوست دارم راجع به خود برخس یکم صحبت بکنم و اصلا اینکه چجوری با برخس آشنا شدم. قبل از اون اصلا میخوام یه چیز دیگه بگم. یه ایده‌ای که من اینو اولین بار توی یه سریال سیتکامی که نگاه میکردم، یه کمدین آمریکایی هست، لوی سی کی، نسبتا معروفه، خیلی ها شاید اسمش شنیده باشن. یه ایده ای رو مطرح میکنه، اصلا کلا راجبش میگن و توی این سریال خودش هم خودش چند جا میگه که میگه من یا مثلا بقیه راجبش میگن کمدینیه که کمدینا دوستش دارن و طرفدارشن. و من داشتم فهم میکردم برخس هم یه جورایی نویسنده یه که البته خب خیلی نویسنده معروفیه و طرفدارم زیاد داره، ولی بین نویسنده ها خیلی معروفه. مخصوصا نویسنده ها همیشه یه حالت رقابتی هم با هم دارن و با هم دیگه خیلی اینجوری نیستش که از هم تعریف بکنن یا تو کاراشون خیلی به هم اشاره بکنن، ولی برخس از اون نویسنده هاست که خودش خیلی هم مورد علاقه نویسنده های دیگه هست و هم توی کاراشون خیلی بهش اشاره میکنن. آشنایی خود من با برخس از طریق اومبرتو اکو بود، اونم یه نویسنده ایتالیاییه که توی کاراش، تو چند تا از داستاناش و توی یکی از معروفترین روماناش که هست، Name of the Rose، نام گل سرخ، اصلا یه کاراکتری داره، یه کتاب داره، پیرو نابینا، که اصلا اینو بر اساس برخس چیز کرده و با الهام از برخس و یه جورایی
برخس اینگار... اواخر عمرش نابینا میشه.
آره، برخس هم نابینا میشه، اصلا کلا خیلی آدم کتابخوان و اصلا به علاقه من به کتاب خونه و تو خیلی از داستاناش هم این ایده ها هست. من اصلا از اونجا بود که خیلی جذب شدم، مثلا اون کاراکتری که توی کار اکو دیدم خیلی کاراکتر جذابی بود و اینجوری بودم که خب برم من اصلا داستانهای خود برخس رو ببینم که الهام بخش یه همچین کاراکتری شده، و این خودش برام خیلی نکته جالبیه. اتفاقا توی متناشم و مخصوصا توی همین دوتا داستان کوتاهی هم که ما خوندیم، کلا خیلی آدم کتاب دوست و مطالعه‌گری و خیلی هم ارجاع زیاد میده. نوشته‌هاش خیلی بینامتنیه، به نویسنده‌های مختلف، به فیلسوف‌های مختلف خیلی ارجاعات زیادی داره. تو همین داستان کوتاه‌ها فکر کنم هر کدوم 10-12 صفحه نهایت بیشتر نبود، ولی انقدر ارجاع به نویسنده و فیلسوف و ایده‌های مختلف تو کاراش داره، اینم خیلی باز جذابه. انگار هم خودش خیلی به نویسنده‌های دیگه ارجاع میده و همین انگار باعث شده نویسنده‌های دیگه هم یه علاقه پیدا کردن و تو کاراشون خیلی سراغ برخس میرن. اینو من دوست داشتم راجبش بگم، مثلا آشنایی من اینجوری بود و بعدم که خوندم خیلی علاقه پیدا کردم به متنش و کلن مدل نوشتنش. یه مدل قدیمی داره داستاناش، یه روایت هایی که یه راوی داره تعریف میکنه، انگار یکی خاطراتشو داره تعریف میکنه یا یکی داره نامه می‌نویسه. من خیلی مثلا یاد مدل قصه گویی ادگار آلن پو یا اصلا کلن اون قصه گوهای قرن 19 همی میندازه، که حالا انقدر هنوز روایت ها اینجوری نبود که از دید طرف یا خیلی به صورت سوم شخص و خیلی شخصی چیز بشه، انگار یکی نشسته داره برای یکی دیگه تعریف میکنه و اینم خیلی برای من جذابه.
خیلی داستاناش حالت پیشا مدرنه دیگه، یعنی پیش در حقیقت انگار هنوز شبیه به مدرنیستا نیست، هنوز قبل از اون هست. چون در ادبیات مدرنیستی یک المان مهمی که هست اینه که میگن نشون بدید نگید به خواننده یک چیزی رو که میخواید بگید. مثلا فرض کنید یکی از کاراکترها اگر غمگینه، به جای اینکه بگید غمگینه بیاید نشون بدید یک اشک گوشه چشمش جمع شده. ولی برخس خیلی میره توی ذهن کاراکتر رو همه چیز رو تعریف
تقریبا میکنه، تقریبا برعکس کل داستاناش میام، انگار یکی داره یه چیز رو تعریف میکنه.
آره دقیقاً داره میگه. همه چیز رو تعریف میکنه، بارون میاد، نمیدونم سردم بود، خوشحال بودم، ناامید بودم، همه اینها رو میگه به جای اینکه نشون بده. و در این حال به نظرم خیلی جذابه، اصلا یک حالت خشکی هم نداره، خیلی هم شبیه داستانگویی های کودکی ماست، داستانی که مادر بزرگای ما برای ما تعریف میکردن، آدم های مختلف بالاخره بزرگترهای ما برای ما تعریف میکردن. این مدلی بود که امیر ارسلان نامدار رفت فلانجا با خودش فکر کرد. خیلی نشون دادن نیست مثل مثلا در کارهای جویس، بیشتر تعریف کردن، گفتن، حکایت گونه تره.
آره اینم خیلی نکته پررنگی بود. من داستاناش هم که میخوندم اولش یکم برام سخت بود، مخصوصا ما که خیلی عادت داریم به این مدل داستانگویی اینجوری به قول تو مدرنیستی، حالا یکم شاید سخت باشه، ولی هرچی آدم بیشتر میخونه من راحت تر شدم، اصلا برام جذابیت پیدا کرد، یه مدل جالبیه،
خوشاینده. ولی یک مضمون مشترکی که این دوتا داستان دارن حافظه و زمانه. من با برخس با داستان کتابخانه بابل آشنا شدم و بعد توی یکی از داستانهای موراکامی، یک رمانی داره سرزمین عجایب بیره و پایان دنیا، اونجا هم یک اشاره به یک اثری از برخس میکنه که کتاب موجودات جادویی.
آها.
و غیر از اون کتابخانه بابل چیزی نخونده بودم. این دوتا داستان رو که خوندم برام خیلی جالب بود که تقریبا این تمهاش، این مضمونهاش مشترکه با همون کتابخانه بابل، یعنی اونجا هم حافظه و زمان مهمه. بعد رفتم راجع به برخس یک مقدار بیشتر خوندم و دیدم ظاهراً در تمام آثارش این بحث امر نامتناهی، بحث زمان، بحث شناخت انسانی، درک انسانی خیلی پررنگه. و یک چیز جذاب دیگه توی روایت‌هایی که ارائه می‌کنه اینه که می‌تونه مفاهیم خیلی پیچیده متافیزیکی یا فلسفی رو بیاره در یک ساختار داستانی قرار بده و این باعث نشه که خشک بشه داستانش. مثلا یک داستانی رو یک مدت قبل میخوندم، مواجهه با مرگ، اونم نویسندش یک فیلسوفی بود، اسمش هم الان یادم نمیاد. او خیلی تو ذوق میزد فیلسوف بودن این نویسنده. در حالی که در برخس اینطوری نیست. در اومبرتو اکو هم که تو گفتی اونم همینطوره. اکو خب خیلی پیش از اینکه داستان نویس باشه، اولین داستانش رو در 50 سالگی مینویسه. فیلسوف بوده، زبان نشانه شناس بوده، ولی اصلا تو چشم نمیزنه. توی باودولینو، توی نام گل سرخ، توی کارهای دیگه‌اش اصلا تو چشم نمیزنه این فیلسوف بودن.
آره باهات موافقم. میدونی یه چیزی که داره اینا، خب خیلی هم اکو هم برخس اینا خودشون خیلی آدمای زیاد خوندن و زیاد میدونن و اینو تو داستاناشون یه جورایی به رخ هم میکشن، ولی داستانو جوری مینویسن که کسی که حالا اصلا خیلی اهل مطالعه نیستم بخونه ممکنه خیلی از ارجاعات اینا رو اصلا متوجه نشه، ولی باز داستان براش قابل فهم و قابل اینه میتونه باش ارتباط بگیره. ولی یه موقعی هست که تو انقدر میای ارجاع میذاری تو کارتو، انقدر میخوای یه جورای خود نمایی بکنی که اصلا اون هدفه از بین میره. و یه جذابیت آدمایی مثل برخس و اکو برای من همینه که تو در سطوح مختلف میتونی از این کار لذت ببری و هر بار که برگردی بخونی میبینی آها داره به یه چیزی اشاره میکنه که مثلا نمیدونستم، ولی یه باعث میشه تو یه جنبه جدیدی انگار از اون داستان ببینی، یه زاویه جدیدی ببینی.
آره، اون ایجاد مانع برای درک مخاطب اصلا اونم باز یک مشخصه ادبیات مدرنیستیه. مثلا تو کار توی اولیس جویس مثلا اینطوریه. آره. تو اگه ارجاعات رو ندونید یک بخش زیادی از داستان رو از دست میدید، لذتت رو اصلا کم میکنه. یا توی همین کارهایی که ما خوندیم این مدت توی پادکست، مثلا کار کالوینو اینطوری، کالوینو خیلی ارجاع داشت و اگر اونها رو نمیدونستی خیلی اخته میشد داستان. در حالی که در برخست تو اگر خیلی مثلا اشاراش رو به تفکرات گنوسی ندونی اتفاق خاصی برات نمیفته، یک داستان خوب خوندی و لذت هم بردی ازش.
آره، اینو خیلی خوب درآورده. و در عین حال همونطوری که گفتی یه سری از داستاناش یه جورایی مانیفستای یه ایده های فلسفیه به شکل قصه و آورده اینا رو توی قصه خودش انگار خیلی خوب انگار اینا رو نمایش داده. و مفهوم مرکزیش هم همین زمانه که خیلی تکرار هم میشه توی قصه هاش. و این یه کلمه هم تو به کار بردی، متافیزیک. اصلا حالا این ایده های متافیزیکال هم خیلی توی داستاناش هست و همین هم باعث شد من این داستانا رو که میخوندم و کلن این ایده زمان و حافظه برای خودم هم خیلی جذابه و سال هاست که درگیرش هم هستم.
خب حالا فکر میکنم بهتره اول یک خلاصه از دوتا داستان رو بگیم و بعد دیگه وارد بحث بشیم راجبشون.
آره.
میخوای معجزه پنهانی رو شما بگو، فونس رو من میگم.
آره، معجزه پنهانی داستان یک نویسنده یهودی تباریه توی مجارستان فکر کنم.
توی پراگ
کجا میشه؟
چک میشه.
آره. و زمانی که ارتش آلمان حمله میکنه اونجا رو اشغال میکنه و خب اینا دنبال روشنفکرها و مخصوصا یهودی تبارا بودن و این بنده خدا آدم خیلی سرشناسی نبوده، ولی به هر حال اونجا یکی لوش میده و میره اونجا و خیلی هم نمیتونه دفاعی بکنه از خودش در برابر اتهاماتی که بهش میزنن به خاطر تبارش و خانوادهش و کارهایی که کرده و محکوم به اعدام میشه. و خیلی هم ساده و سرراسته چرا محکوم به اعدام میشه، برای اینکه بقیه حساب کار دستشون بیاد،
عبرت بگیرن.
آره، فکر نکنن که میتونن هر کاری خواستن بکنن و دقیقا همون کار کردی که اعدام همیشه داشته و کشت و کشتار رو، برای اینکه تر بترسونن بقیه رو. و این بنده خدا میره و خیلی خیلی هم ناتوان و در کاری هم از دستش بر نمیاد، زندانیش میکنن. یه روزی هم میگن که آره ما فلان روز تو رو اعدام میکنیم و این چند روز هم توی انفرادیه تا روز تاریخ اعدامش برسه. و خیلی خب همین درگیری با زمان رو خیلی توی این داستان میاره، واسه از اون موقعی که تاریخ اعدامش مشخص میشه تا مدتی که داره میگذرونه همهش ذهنش درگیر این مرگ و اتفاقی که قرار بیفته و کارهایی که نکرده تو زندگیشو. و تا اون شب آخر که میرسه این به این نتیجه میرسه که آقا من تو زندگی مگه یه کار میخواستم بکنم این بودش که این نمایشنامه ناتمامو تموم بکنه. و شب آخر دست به دامن خدا میشه، به من یه سال فرصت بده که من این نمایشنامه‌مو تموم کنم که هم از من یه چیزی به یاد بمونه، هم من با این نمایشنامه حقانیت تو را ثابت میکنم. اون روزی که این میره جلوی جوخه آتش قرار میگیره و قراره اعدامش بکنن، اون سرجوخه که دستور شلیک رو صادر میکنه انگار زمان برای این متوقف میشه یا یه جورایی کش پیدا میکنه و بعد یه مدت میفهمه که انگار اون آرزویی که کرده بود یه جوری برآورده شده. این از اون لحظه‌ای که دستور شلیک میاد تا لحظه‌ای که بمیره یک سال میگذره و این همونجا انگار فریز شده و منجمد شده و در ذهن خودش توی این مدتی که میگذره این اثرش رو کامل میکنه و یه نمایشنامه به پایان میرسه و بعدم شلیک انجام میشه و در آخرم در همون ساعت مقرر این میمیره و اینجا داستان به پایان میرسه.
آره، و در فونس هم ما با یک آدمی روبرو میشیم که در ابتدای داستان یک پسر بچه ایه، یعنی وقتی که راوی اولین دیدارش رو باهاش صحبت میکنه میگه من یک پسر بچه ای رو دیدم که این ساعت رو خیلی خوب هر لحظه میتونه ساعت رو بگه و اسم همه رو هم یادش بوده، حافظه خوبی داشته. بعد این پسر بچه که اسمش هست آیرینی و فونس، این از یک اسب میفته و فلج میشه و ناگهان حافظش به یک شکل غیرعادی و فراطبیعی شکوفا میشه که تمام جزئیات هر چیزی رو میدیده، حتی بین سگی که در ساعت 3:14 دیده با سگی که 3:15 دیده مثلا براش جداگانه ثبت میشه در ذهنش، و با اینکه فلجه و در روی تخت دراز کشیده تمام خاطراتش رو با تمام جزئیات به یاد داره. راوی از سه دیداری که با این فونس داشته روایت میکنه که اولین دیدار با همون پسر بچه است و دو دیدار بعد با فونس بعد از فلج شدنه، و از شگفتیش میگه از حافظه‌ای که فونس داره، و البته این مشکل که فونس به دلیل این حافظه خیلی دقیقی که داره و همه چیز رو ثبت میکنه توان فکر کردن رو از دست داده، چون نمیتونه انتزاعی فکر کنه، چون نمیتونه جنرالایز کنه، تعمیم بده ایده ها رو، نمیتونه مثلا اون سگ 3:14 و 3:15 رو یک سگ ببینه، دو چیز متفاوت میبینه. و داستان همینطوری پیش میره، یک شبی تا صبح با فونس صحبت میکنه و یکی دو سال بعدش هم فونس در 21 سالگیش از احتقان ریوی در میگذرد.
آره، و حالا از بین این دو داستان جفتشون با مفهوم زمان خیلی سر و کار دارن، ولی مخصوصا همین داستان فونس خیلی قشنگ میام یه جورایی به نظر من مانیفست یک تفکر فلسفیه، که حالا تو هم توی صحبتت قبل از اینکه حالا بریم وارد داستانا بشیم، خلاصه داستانا، گفتی که خیلی ایده های متافیزیکال و اینا توی داستاناش مطرح میشه. یکی از فیلسوفایی که اصلا کلا یه جورایی به عنوان اینکه توی اوایل قرن بیستم این متافیزیک رو دوباره مطرح کرد و راجبش حرف زد و یه جورایی آورد توی بحثای فلسفی دوباره درگیرش کرد، یه فیلسوف فرانسویه به نام هنری برگسون، که محوریت ایده هاش راجب همین زمان، درک ما از زمانه. و من این داستانا رو که میخونیم و میگم چون خودم هم خیلی علاقه داشتم و اصلا دوست داشتم همیشه این ایده های برگسون رو بیشتر بخونم و بدونم راجبش، هرچند که برام همچنان هنوز خیلی سخته فلسفه خوندن، ولی این مدت بهونه‌ای شد که برم دوباره یکم سراغ این ایده ها و احساس میکنم که خیلی جای صحبت کردن داره و یه جورایی اصلا مدل حال چیزی که تو در مورد فونس گفتی، این که انگار یک حافظه بی نقص، یه حافظه‌ای که هیچ چیزی رو از قلم نمیندازه و دچار اون میشه و یه جورایی انگار اون حافظه باعث میشه که از زندگی معمولی ناکام بمونه، نتونه زندگی معمولی رو تجربه بکنه. و حالا به نظرم امروز محوریت صحبت‌های من حداقل راجع به همین فلسفه برگسون خواهد بود و اینکه اصلا چجوری تو این داستان میتونیم این ایده هاش رو راجع به زمان و یک مفهوم مرکزی که داره به عنوان استمرار، یا حالا توی انگلیسی ترجمه شده دیوریشن، که راجب یک زمانیه که حالا خیلی میاد باز میکنه و راجبش صحبت میکنه، و به نظرم توی این دوتا داستان ما میتونیم خیلی با کمک این داستانا یکم بشکافیم یه ایده ها رو راجبشون صحبت بکنیم.
برای من هم این مفهوم زمان خیلی جالب بود اینجا و بررسی بحثی که دربارش میکنه، چیزی که ازش نشون میده در هر دوی این داستان ها. ولی یک نکته دیگری که خیلی برام پررنگ بود در برابر هم قرار دادن تجربه علمی و تجربه زیسته بود، تجربه زندگی بود. اینکه در هر دوی این داستان ها ما با شخصیت هایی روبرو میشیم که دانش براشون نقص ایجاد میکنه. یعنی مثلا فونس دانشی که از تمام پدیده هایی که میبینه، تمام خاطراتی که داره، اون دانش بی نقصی که از این داره جلوی فکر کردنش رو میگیره. از اون طرف هلادیک وقتی که با مرگ روبرو میشه، با حکم اعدامش روبرو میشه، تمام اون چیزهایی که میدونه راجع به مرگ برای خودش میگه تو که الان نباید از جوخه آتش بترسی، باید از خود مرگ بترسی، حالا الان 6 روز مونده، تو این 6 روز قرار نیست بمیری، و اینا هیچ کدوم نمیتونه بهش کمک کنه. چرا؟ چون مرگ یک ترس بنیانیه در انسان ها و فقط میتونه از طریق زندگی کردن، از طریق به شکلی حتی فریب دادن خودشه که بتونه از اون ترس بگذره، به خودش بگه که من اگر این نمایشنامه رو بنویسم دیگه راضیم. که همین هم در نهایت بهش کمک نمیکنه. اون لحظه‌ای که زمان دوباره به حرکت میفته و این قرار اعدامش و گلوله داره به سمتش میاد، ما آخرین چیزی که راجع به واکنش این میخونیم که یک فریاد دیوانواری سر میده.
آره، البته اون فریاده میدونی من خیلی به نظرم یه حالت یوفوریک هم داشت، انگار که یه فریادی از سر رهایی یا از سر یه این صرفا از روی ترس یا از روی انگار دیگه لحظه ایه که این داره رها میشه و فریاد میزنه و خودشو انگار
میتونه این هم باشه. آره، من به این اینطوری بهش فکر نکرده بودم. برای من خیلی اون شکل روایت برخست، اون لحظه فریاد ترسناک بود برای من، یعنی اون انگار ترس فرد در مواجهه با مرگ.
آره، حالا اگه بخوام اینو من ربطش بدم به فلسفه برگسون، یه جورایی خود برگسون هم یه واکنشیه به همین تجربه گرایی و این متد علمی که حالا خیلی توی قرن 18 هم و اینا با کانت مطرح شده بود و اصلا کلن ایده هایی که میاره برگسون انگار یه جورایی یه واکنشیه به این ایده ها. و فلسفه برگسون یه موقع خیلی اوایل که خودش هم زنده بود خیلی مطرح بود و رو بورس بود، بعد از دور خارج شد و بعد دوباره توی نیمه قرن بیستم دوباره یک سری از فیلسوفا با آوردن ایده هاش و استفاده از اون دوباره مطرحش کردن. ولی کلن فلسفهش خیلی فلسفه شهودیه و این متد علمی و یا نمیدونم تجربه گرایی بخوایم بهش بگیم یا
امپیریسیزم
فکر کنم. آره، که حالا ما به عنوان تجربه گرایی بهش چیزو، یه چیزی رو که تو بتونی اثبات بکنی. و این خیلی معتقده که اصلا اون چیز مهم یا اون اصلا کلا اون ایده دیوریشن یک چیز شهودیه و ما این رو نمیتونیم بیایم با یک تجربه‌ای با یک آزمایش علمی این رو اثبات بکنیم.
اگه بخوایم یک مثالی بزنیم از این تجربه علمی و تجربه روزمره زندگی، تجربه شهودی زندگی، مثلا وقتی که یک لیوان آب میوه ما میخوریم، یک تجربه اینه که من تجربه زندگی اینه که من اینو میخورم، طعمش رو حس میکنم، مثلا ازش لذت میبرم، تشنگیم برطرف میشه. یک تجربه دیگه تجربه علمیه که میاد مثلا اسیدیته اینو میسنجه یا ویسکوزیتش رو مثلا میسنجه. یک تقابلیه بین تجربه و تماشاچی بودن. اون حالا من با برگسون هم خیلی کمتر آشنام، البته در حد همون چیزی که ما در ارشدمون یک کلاس داستان کوتاه داشتیم، یک داستانی از ولف خوندیم، در اون حد باش آشنام. اون هم انگار این شهود رو، انگار اون تجربه علمی رو در برابر شهودی که دیوریشن نمادش استمرار نمادش قرار میده.
آره، ببین کلن از نظر اینکه اصلا برگسون کمتر شناخته شده است توی فلسفه و جز اون جریان اصلی نیست و توی نشر فارسی هم تنها کتابی که ازش ترجمه شده از خود برگسون کتاب همون متافیزیکشه، مقدمه بر متافیزیک، که به فارسی ما به بعد الطبیعه ترجمه شده و بقیه آثارش به فارسی ترجمه نشده. ولی حالا این مقاله‌ای که من امروز میخوام راجبش صحبت بکنم و خیلی از اصلا ایده دیوریشن هم توی این خیلی چیز اولیش مطرح میشه، یه مقاله‌ای داره به عنوان Time and Free Will و توی ادامه‌ای هم داره The Immediate Data of Consciousness که این مقاله
زمان و اراده آزاد
آره، که توی این میاد با مطرح کردن این مفهوم دیوریشن حالا میخواد یه جورایی انگار جبرگرایی رو هم انکار بکنه، که اینکه اصلا این جبرگرایی که توی سری از این مکتبای فلسفی میگن که ما اصلا اراده‌ای نداریم، آزادی نداریم. حالا این مثالی که تو زدی راجع به نوشیدن یه آب میوه یا بعدم حال تست کردن ویژگی‌های فیزیکیش، یه جورایی کاری که برگسون داره میکنه توی این مقاله هم همینه. مثلا ایدهی که راجع به زمان میاد مطرح میکنه با اون مدل زمانی که ما داریم، این اتفاقا توی این داستان فونس خیلی تمایزی که وجود داره بین این زمان ساعت دقیقه و ثانیه و ساعت شماری که ما داریم دونه دونه میره جلو، و یا به قولی ساعت تقویمی که میاد روزها رو دونه دونه از هم مجزا میکنه و اینا رو در کنار هم میذاره و میتونیم ما اینا رو بشماریم با هم. چه 60 ثانیه کنار هم قرار میگیره، میشه 1 دقیقه، 60 دقیقه رو میذاریم کنار هم میشه 1 ساعت، و اینا میشه روزهای سال رو تشکیل میدن و این میشه درک تجربی یا علمی ما از زمان. و یه جورایی انگار این لازمه اینه که ما این درک رو داشته باشیم تا بتونیم زندگی روزمرمون رو پیش ببریم. ولی حالا چیزی که برگسون انگار میاد مطرح میکنه و در واقع درک من از برگسون اینه، میگه که اون تجربه درونی و شهودی ما از زمان این نیست، این چیزیه که ما انگار بل اجبار باید این کار رو بکنیم تا بتونیم درکش کنیم و زندگی روزمرمون پیش بره. ولی چیزی که ما تجربه میکنیم درون خودمون هر کس، انقدر نامتجانس نیست اینا و انقدر مجزا از هم نیستن در زمان و فضا. و یه مثال میزنه برای این کار و مثال شمارشه که ما میشماریم 1, 2, 3, 4, 5. و حالا یه مثال ملموس‌ترش اینه که یک گله گوسفند که ما میگیم که مثلا 50 تا گوسفند توی این گله هستن و ما داریم یه جورایی این 50 تا گوسفند رو تقلیل میدیم به 50 تا گوسفند یک شکل که ما اینا رو گذاشتیم کنار هم و جمع زدیم و این گله رو تشکیل دادن. و در این حال وقتی هم که ما میشماریم 1, 2, 3, 4، ما اعداد رو هم باز داریم تقلیل میدیم به یک سری انگار چیزای محدودتر که ما میتونیم اینا رو بذاریم کنار هم و بتونیم بشماریم. در این حال یه مسئله حالت پارادوکسی وجود داره که میگن تو از 1 تا 2 میتونیم ما بی نهایت نقطه وجود داشته باشه و وقتی که ما داریم از 1 تا 2 میشماریم و این دوتا رو با هم جمع میکنیم، در واقع داریم اینو تقلیل میدیم، این بی نهایت امکان ممکنی که بین اینا وجود داره، مثل اون گوسفنده که هر کدومشون با هم فرق دارن و هر کدومشون فضای متفاوتی رو اشغال کردن، ولی ما اینا رو میایم تقلیل میدیم و یکسان در نظر میگیریم برای اینکه بتونیم بشماریم کنار هم بذاریم، مثل همون کاری که داریم با روزها و ساعتها و درکمون از زمان انجام میدیم. و این اتفاقا توی فونس هم از اونجایی که اون حافظش انگار یه حافظه کامل و ایدئال و بی‌نقص میشه، یه جوری عملا همین میشه دیگه، نمیتونه این تقلیل رو انجام بده و همه چیز رو مثلا گربه چیز سگ ساعت 3 و 14 دقیقه رو با سگ ساعت 3 و 15 دقیقه دیگه نمیتونه یکی در نظر بگیره.
آره، این شبیه این پارادوکس زینوه، فیلسوف یونانی قرن 5 پیش از میلاده. یکی از پارادوکس هایی که ارائه میکنه، بیان میکنه، پارادوکس آشیل و لاک‌پشته. میگه اگر آشیل قهرمان یونانی و یک لاک‌پشت بخوان مسابقه 2 بدن، آشیل به خاطر اینکه خب خیلی سریعتر و میخواد محبت کنه به اون لاک‌پشته، میگه تو زودتر راه بیا،
چند قدم جلوتر.
آره، و ما فرضمون اینه که لاک‌پشت در هر لحظه داره حرکت میکنه، پس هر لحظه‌ای که میگذره این دیگه در نقطه قبلیش نیست. و بعد آشیل راه میفته، منتها آشیل برای اینکه به این لاک‌پشت برسه باید اول به نقطه‌ای که این شروع کرده برسه. وقتی که به اون نقطه میرسه، لاک‌پشت در یک نقطه دیگریه، حالا باید به اون نقطه برسه. وقتی که به اونجا میرسه، چون زمان میگذره، بالا لاک‌پشت باز تو یک نقطه دیگریه. پس هرگز آشیل هر چقدر هم سریع بدوه نمیتونه برسه به این لاک‌پشت. و خب این نشون دهنده اون دامیه که ما در قیاس‌های زبانی میتونیم توش بیفتیم.
آره.
یعنی تجربه زندگی یک چیز دیگه است. ما در تجربه زندگی متوجه میشیم ما میتونه بدوه و ازش
سریع جلو میزنه و میره.
خیلی زودتر از اون که لاک‌پشت بخواد حرکت کنه یا اصلا رسیده. ولی در قیاس‌های زبانی ما گیر میکنیم و نمیتونیم ازش خارج بشیم. حالا از طرف دیگه ریاضیات مدرن میاد یک جوابی برای این میده، یک اصلی تعریف میکنه که برایند یک مجموعه نامتناهی از فواصل میتونه یک عدد متناهی باشه که برای همون فاصله 1 و 2 هم میشه این استفاده بشه.
آره.
ولی باز هم ما اون چیزی که تجربه میکنیم این نیستش که وقتی دارم میدوام با خودم فکر کنم خب برایند فواصل نامتناهی میشه یک عدد متناهی، نه، ما داریم میدویم، داریم تجربه میکنیم. این خیلی پررنگه در این دوتا داستانی که داریم صحبت میکنیم. به عنوان مثال اون کتابدار نابینایی که توی کتابخونه کلمنتاین در خواب میبینه هلادیک که این میگه که من دنبال خدا دارم میگردم، حالا اگر در اون خواب ما اون کتابها رو یک سری المانهای زندگی بتونیم در نظر بگیریم که در نهایت هلادیک تو اونها خدا رو پیدا میکنه. نابینا بودن این کتابدار خیلی به چشم میاد. کتابداری که بین تمام اونها هست، تمام اون المانهای زندگی هست، ولی نمیتونه ببیندشون. برای اینه که نمیتونه خدا رو اونجا پیدا کنه، نمیتونه زندگی رو پیدا کنه. یا مثل فونس که شمع روشن نمیکنه وقتی که تنهاست و فقط داره طبقه بندی داده هایی که داره، خاطراتی که داره رو انجام میده.
یه جورایی این شمع روشن نکردن فونه انگار اینجوریه که با اون حافظه بی نقص خودش انگار دیگه اصلا نیازی به دیدن نداره، چون همه چیز رو دیده و هر چیزی که در گذشته بوده، هر چیزی که در آینده خواهد بود رو انگار دیده و میدونه و این خیلی جالبه. حالا این تناقض زینویی هم که گفتیم، پارادوکسی که گفتی، یه جورایی در واقع این با این پارادوکس این فیلسوف یونانی اومده بگه که اصلا حرکت ناممکنه. ما نمیتونیم حرکت بکنیم چون که بین هر دو نقطه بی نهایت نقطه وجود داره و عملا نمیشه حرکت کرد. و یه جورایی فلسفه برگسون اصلا انگار انکار این هم هست، چون اصلا خود حرکت توی فلسفه برگسون خیلی محوریت داره و یه جورایی میاد این ایده دیوریشن میاد سعی میکنه زمان رو از فضا جدا بکنه، ولی در این حال یک حرکتی هم داره. این دیوریشن یک پیشروندگی رو به جلو داره که بازگشت ناپذیره و این خودش در واقع این اصل این پارادوکس رو زیر سوال میبره که این ما داریم جلو میریم و اصلا نمیشه برگشت و اون شهودی که ما داریم، اون تجربه شهودی ما دقیقا همینه که این اتفاق داره میفته، ولی چیزی که ما اینجوری میخوایم زمان رو تقسیم کنیم و اینجوری تخصیص بدیم، انگار یه جورایی داریم انکار میکنیم که اصلا حرکتی ممکن نیست، چون که ما زمان رو به بخشهای کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر تقسیم میکنیم و عملا حرکت دیگه معنایی نداره.
در حقیقت اون چیزی که فونس تجربه نمیکنه در هم تنیدگی این زمانه.
دقیقا.
اون شمعی که روشن نمیکنه، اون احساسی که داره که باید همه چیز رو حتما طبقه بندی کنه، کنار هم دیگه بذاره، در حقیقت یک جور وسواسه که پیدا کرده. نمیتونه داده هایی که داره رو به هم دیگه وصل کنه، فقط میتونه براشون سیستم های طبقه بندی مختلف تعریف کنه، بیاد یک سری عدد بهشون اختصاص بده. و این راوی وقتی براش توضیح میده که این کاربردی نیست، به درد نمیخوره، فونس این رو درک نمیکنه، چون وسواسش و اون ابسشنی که داره صرفا طبقه بندی کردن اینها با هم دیگه است.
در واقع یک سری کلمه رو به اعداد نسبت میده، اعدادی که ما داریم میاد به هر کدوم یک کلمه ای نسبت میده که اصلا هیچ ربطی هم نداره، ولی به نظر
سیستم عددی درست مثل منطقی. مثلا ابجد درست میکنه.
آره،
ولی هر چیزی با یک چیز دیگه تناظر پیدا
کنه. دقیقاً یک چیزی هم هستش که نامتناهیه و هیچ وقت نمیتونه به پایان برسه و مثلا توی همین میگه که فونس ندادم تا عدد چند هزار و فلان رفته بوده، به هر کدوم یک کلمه داده بود، ولی خب این هیچ وقت تمام نمیشه و باز این تا اون چند هزار رفته، باز اون بینم چقدر عدد مونده که این ازشون گذشته و جا انداخته.
آره، یعنی حتی با تمام همین وسواسی که داره، حتی میگه که با خودش تصمیم میگیره که برای هر روز فقط 70,000 تا المان رو جدا کنه، ولی باز میبینه که حتی تا آخر عمرش کودکیش رو هم نمیتونه طبقه بندی کنه.
و یه چیز جالب دیگه هم که بود، یه جا میگه که فونس حتی بعضی موقع نشسته و یک سری روزها رو به طور کامل بازسازی کرده، ولی وقتی که این کارو میکنه باید یه روز کامل وقت بذاره و عملا یک روزی رو که بازسازی کرده دوباره یک روز هم برای بازسازی اون وقت، چون هر لحظه‌ش رو تکرار کرده،
چون اگر دوباره بخواد اون روز رو طبقه بندی کنه باید اون روز گذشته تر رو انگار یادآوری اون رو طبقه بندی کنه. یک چرخه کاملا باطل میشه. توی خود داستان هم راوی میگه که برای فکر کردن ما نیاز داریم که بتونیم یک مقدار تعمیم بدیم، یک مقدار جنرالایز کنیم، یک مقداری بتونیم چیزها رو در کنار هم قرار بدیم و تبدیلشون کنیم به داستان. هر چیز رو جداگانه به صورت نقطه نقطه نذاریم، اون دیوریشن رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم، به جای اینکه پوینت تو پوینت، نقطه به نقطه بخوایم زمان رو نگاه بکنیم. حتی خود فونس با وجودی که در سطح خودآگاه به نظر میرسه که خوشحاله و این رو اصلا یک معجزه برای خودش میدونه که حافظش اینطوری شده، ولی یک جای انگار از دهنش اون لغزش زبانی براش اتفاق میفته که میگه که آقا من حافظم مثل یک گاربیج هیپ، مثل یک توده آشغاله که رو هم دیگه قرار گرفته. و خب این یه چیز کاملا نامرتب به درد نخوره، فقط یک عالم چیز تو هم دیگه هست.
آره دقیقاً، واسه انگار یه چیز مهمی که ما خیلی مواقع شاید نادیدش بگیریم یا اصلا متوجهش نشیم، همینی که واقعا چقدر خوبه که ما این سری چیزا یادمون نمیمونه و اگه این اتفاق بیفته واقعا ما هممون مثل فونس عملا از زندگی ساقط میشدیم و نمیتونستیم.
دقیقا، گذر از سوق ناممکن میشه. در ارتباط با قسمت قبلی که از سوق صحبت میکردیم، شما اگه نتونی یک چیزهایی رو فراموش کنی هیچ وقت نمیتونی از یک خاطره تراماتیک، از یک خاطره غم‌انگیز گذر کنی. برای مثلا خود من خب سالها طول کشیده، الان من پدر بزرگم سال 89 فوت کرده، 14 سال گذشته و من هنوز که هنوزه اگر یادش بیفتم اون سوگواریه رو دارم و یک مقدار فراموشیه که کمک میکنه که درگیر اون سوگ نمیشه.
حالا یه چیز جالب دیگه ای که اصلا من از این فلسفه برکسون گرفتم و برام خیلی مهم بود، اصلا تو حرفتو که الان گفتی یه جوری گفتی 14 سال گذشته، که انگار ببین اصلا دقیقا این کاری که این متد علمی و این تجربه گرایی میکنه اینه که آقا 14 سال گذشته، ما این همه دقایق و ساعتها و روزها رو گذاشتیم کنار هم گذشته، ولی حس تو عوض نشده. اون تجربه شهودی ما، اون چیزی که توی دیوریشن اینجوری در هم تنیده است، اصلا مهم نیست 50 سال بگذره، تو اونو مثل روز اول ممکنه حس بکنی. و خیلی جاها من احساس میکنم خیلی از تنش‌ها و درگیری‌هایی که برای ما به وجود میاد از عدم تمایز بین این دوتا زمانه، که ما فکر میکنیم بابا 14 سال گذشته تو چرا هنوز درگیری، یعنی که آقا اصلا این تجربه شهودی من اصلا براش محسن 14 سال معنایی نداره. این مثل همون دستبندی فونس میشه که اصلا تمومی نداره. اصلا تو بگو 14000 سال اون چیزی که تو دیوریشنی که داری تجربه میکنی. و اتفاقا یه چیز محوری توی فلسفه برکسون اینه که اصلا این دیوریشن یه چیزیه که هست و اصلا خیلی ربطی به گذر سالها و گذر دقایق و اینا نداره، یک چیزیه که اصلا حتی انسانی هم وجود نداشته باشه این هست. ما این بعضی موقع احساس میکنم اگه بتونیم با این یکم کنار بیایم، شاید حتی اینجوری کنار اومدن با سوگ یا اصلا خیلی از استراب ها و استرس هایی که ما باهاشون مواجه هستیم بتونیم راحت تر باهاش کنار بیایم، که اصلا مهم نیستش که چقدر ما این ساعت ها و دقیقه و روزهای تقویم رو کنار هم بذاریم، اون چیزی که توی درون منه و شهود منه یک چیز کاملا مجزایی از این که در عین حال خیلی هم در هم تنیده است، غیر قابل تفکیکه و همش هم در حال پیشرویه و این سوگی که تو داری با سوگ یک لحظه قبل دقیقا سوگ متفاوتیه، ولی در این حال ما همش
سوگ ساعت 3:15
آره دقیقا، ولی ما همش هم انتظار داریم که نه خب این باید کم بشه، این باید کم رنگ بشه، این باید محو بشه، در صورتی که هیچ دلیلی نداره. کی گفته که این باید کم بشه؟ متفاوت میشه، یه چیز دیگه میشه، ممکنه کمتر تو رو اذیت بکنه.
در حقیقت این متفاوت شدن ناشی از فراموش کردنه. اگر حافظه 100% باشه و دقیقا همون سوگ روز اول رو قرار باشه تجربه کنی، خب هیچ وقت گذر هم نمیتونی بکنی. ولی وقتی فراموش میکنی اون وقت میتونی یک داستان جدید بسازی و این داستان به اون نقطه مثلا گذر از سوگ تونه برسه.
حالا میدونی یه مفهومی که هست، یه مفهوم عدم تجانس زمانیه، که در این حال که ما میگیم ما برای این که بتونیم درک تجربی داشته باشیم و زندگی روزمره‌مون بگذره، ما باید چیزها رو با هم تفکیک بکنیم، در این حال تقلیلشون بدیم، عددها رو، اجسام و اشیا رو، و بتونیم در فضا کنار هم بذاریم. ولی حالا این میاد میگه که ما اینا رو از هم تفکیک میدیم ولی در زمان کنار هم میذاریم، در فضا کنار هم نمیذاریم. وقتی در زمان اینا رو کنار هم میذاری، اینا روی هم تأثیر میذارن. برای همینه که مثلا سوگ یک سال قبل با سوگ الان فرق میکنه، چون خیلی چیزهای دیگه تو این پیشروندگی زمان اومده و در کنارمون قرار گرفته.
آره.
و تو نمیتونی تفکیکش کنی که بگی اون موقع خب این جدا بوده، الان یه چیز جدا، در این حال همش هم از هم جدا هن ولی هم در طول زمان اینا روی هم دارن تأثیر میذارن.
این تجربه شهودی که ما داریم در هم تنیده است. اون داستان ویرجینیا وولف هم که اون سال میخوندیم با آقای کیو، اون هم همینطوریه. اولا که در طول داستان از دید یک حلزون کوچکی هم بخشی از داستان گفته میشه تا دیده اون بازدید کننده های از باغ، و در انتهای داستان اون ویویی که داره برای ما توصیف میشه در هم تنیده است، رنگ ها در هم داره میره، تقریبا انگار ما یک نقاشی رو داریم میبینیم که یک مقدار آب روش ریخته باشه و این رنگ ها همه رفته باشن توی هم دیگه با هم شده.
اتفاقا اونم خیلی مثال خوبیه، چون اون دقیقاً میتونه یک نمونه حالت مدرنیستی همین انگار استفاده از همین فلسفه یا نشون دادنش توی قصه باشه. اگه برخس اومده به مدل خودش یکم پیشا مدرن این فلسفه رو اینجوری نشون داده، ویرجینیا وولف توی اون داستان کوتاه میاد خیلی مدرنیستی و خیلی اصلا متفاوت این رو به تصویر میکشه. و چیزی که اینجا هست، حالا دوتا ایده دیگه که داره دقیقا باز به همین مربوطه، qualitative multiplicity و quantitative multiplicity، که اینو حالا میشه به فارسی تعدد یا کثرت کمی یا کثرت کیفی. کثرت کمی میشه همون شمردن اون گله گوسفنده که ما اینا رو میایم توی فضای مادی اینا رو جدا میکنیم از هم، یک دو سه به صورت کمی میشمریم،
زمان نقطه به نقطه.
آره، زمان نقطه به نقطه، یا همون کاری که یه جورایی فونس انگار داره میکنه. ولی چیزی که شهودیه توی دیوریشن هست تعدد یا کثرت کیفیه، که اینا رو تو نمیتونی در این حالی که چیزهای نامتجانسی هستن تو نمیتونی اینها رو از هم جدا کنی و تفکیک کنی. هر کدوم روی قبلی تأثیر میذاره و روی بعدی تأثیر میذاره و اینا همش یه کلی یک کثرتی رو ایجاد میکنه که در این حال که میگم نامتجانسه ولی خیلی هم در هم تنیده است.
این وهمی بودن، گول زننده بودن زمان در هر دو این داستان ها خیلی پررنگه. و یک آیه ای از قرآن در ابتدای داستان اول میاره برخس که اون انگار یک جور منادی همین مفهوم در هر دوی این داستان ها. آیه از سوره بقره است و راجع به داستان عزیره. آیه اینه که او را 100 سال میراند و زمانی که به زندگی بازگرداند از او پرسید چند وقت اینجا بوده ای؟ گفت 1 روز یا کمی از 1 روز، بخشی از 1 روز. عزیر یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده. 1 روز در یک باغی که خشک شده و اینها به مرگ و زندگی فکر میکنه، به اینکه بازگشته به زندگی چطوره، و بعد میخوابه زیر اون درخت. کنارش هم قضاش بوده و الاغی بوده که داشته، و خداوند اینو 100 سال میمیرونه و بعد از 100 سال بیدارش میکنه، بهش میگه چند وقت اینجا بودی؟ میگه که 1 روز یا بخشی از 1 روز. و نگاه میکنه اینه قضاش سالمه، برای همین این فکر رو میکنه. و بعد بهش میگه که خب الاغت رو نگاه کن، برمیگرده و اسکلت الاغش رو میبینه. و بعد خداوند جلوی چشمه این اون الاغ رو دوباره مثلا قد تکه های مختلفش رو به هم وصل میکنه و زندش میکنه. و بعد عزیر برمیگرده به شهرش، و حالا بعد از 100 سال که برمیگرده مادرش هنوز زنده است و خیلی مسنه، و برای اینکه به مادرش ثابت کنه که من همون عزیرم، میاد این رو جوان میکنه، یا یک خالی داشته مثلا به بنی اسرائیل نشون میده که تا باور کنن که عزیر. و البته نتیجهش همین میشه که طبق معمول میگن که خب این معجزات رو نشون داد، پس این پسر خداست حتما. و ما در هر دوی این داستان ها این استعاره مرگ و بیداری رو میبینیم که در یکی نجات بخش، در یکی بسیار محدود کننده است. هلادیک وقتی که با مرگ روبرو میشه، با اعدام روبرو میشه، فکر میکنه که خب تمام اون کتابهایی که راجع به تئوری و فلسفه مثلا جاودانگی نوشته مثلا مهم نیست. من این
راجع به ابدیت کتاب نوشته، آره، ابدیت چیه،
با خودش فکر میکنه اینها اصلا مهم نیست، اون نمایشنامه رو من باید تموم کنم. یعنی این مرگ و بیداریش باعث یک نجاتی براش میشه.
آره.
اما در فونس اینطوری نیست. فونس وقتی که میفته فلج میشه و به قول خودش بیدار میشه و ناگهان همه چیز رو خیلی غنی‌تر میبینه، این ابسشنی که پیدا میکنه با جزئیات و با حافظه جلوش رو میگیره. در حقیقت هلادیک زمان دوروبرش متوقف میشه، و اون متوقف شدن دوروبر، کم شدن جزئیات، باعث میشه که بتونه به اون کاری که میخواسته بکنه، اون ندای درونیش جواب بده و نجات پیدا کنه. در حالی که فونس زمان براش خیلی غنی‌تر میشه و جزئیات بسیار زیاد میشه و اون چیزی که شاید بتونه نجاتش بده اینه که یک جور ابستراکشن اتفاق بیفته، یک چیزهایی حذف بشه، یک چیزایی بتونه فراموش کنه، یک چیزهایی رو بتونه نادیده بگیره تا بتونه یک داستانی از توی جزئیاتی که داره در بیاره، زندگی بتونه بکنه، تجربه زندگی داشته باشه.
آره، یه جورایی انگار فونس توی ابدیت گرفتار میشه ولی هلادیک از طریق ابدیت میتونه حالا اون داستانش رو کامل کنه و یه جورایی رستگار بشه حداقل درون خودش. و حالا بخوایم با فلسفه برکسون هم بریم جد، اصلا اون شهود درونی مهمترین چیزه و اصلا برای هلادیک اون تجربهی که کرده اون تجربه اصل همونه و تو نمیتونی ثابت کنی از بیرون نگاه بکنی، بخوای خیلی تجربه گرایانه یا با متد علمی نگاه کنی، سرجوخه دستور آتش رو داد و اون مرد میفته، ولی چیزی که اون شهود اون تجربه کرده یک سال گذشته و داستانش رو کامل کرده و انگار یه جورایی رستگار شده. در این حال فونس انگار از وقتی که از روی اسب افتاده توی اون ابدیت گرفتارش اصلا دیگه نتونسته بیاد بیرون و هر لحظه رو داره میبینه و آگاه شده به همه چی. و خیلی جالبه انگار توی همین داستان عزیر هم که میگفتی یه جورایی انگار اون 100 سالی که این میمیره و اصلا کلا خب خیلی خواب و مرگ اصلا به صورت اسطوره‌ای و نمادی و اینا خیلی با هم نزدیکن، یعنی نمیدونم یه حالت گفتاری هست، ضرب المثل هست، نمیدونم چی میگم بهش که میگن خواب برادر مرگه.
آره،
و من زیاد شنیدم اینو، دقیق نمیدونم ضرب المثل اینم گفتار منتسب به کسیه چیه، ولی انگار اصلا وقتی که ما به خواب میریم یا به مرگ میریم انگار یه دسترسی هم پیدا میکنیم به اون استمرار یا اون دیوریشنی که برکسون داره صحبتشو میکنه. برای همینم هم هست که متوجه نمی، یه مواقعی هم همینه، دیدی آدم میاد ظهر یه چرت بزنه بعد یهو 2-3 ساعت میخوابی، بعد که بیدار میشی میبینی اصلا متوجه نیستی که این زمان تقویمی، زمان ساعت چقدر رفته جلو، چون تو اصلا یه جای دیگه بودی، توی اون استمراری بودی که اصلا از این جداست. و آدم بیدار میشه اصلا یه حالت نامتعادلی داره، انگار یه چیز عجیب غریب
در حقیقت از زندان سیاه آهنی رها میشه. فیلیپ کی دیک یک مفهومی داره همین زندان سیاه آهنی، چون دیک هم خیلی روی این مانور میده توی آثارش، چه بعد توی اون اگزیجسیس اثری که به صورت تعویلی می‌نویسه و افکارش رو کنار هم می‌ذاره، که زمان گول زننده است، زمان واقعی نیست. یعنی ایده‌ای که توی والیس، توی رمان والیس مطرح می‌کنه اینه که زمان در یک زمانی مثلا 60-70 سال بعد از میلاد مسیح متوقف شده و الان مثلا از 1974 همچین چیزی دوباره راه افتاده. حالا این 1974 مصادفه با اون تجربه‌ای که توی یکی دیگه از قسمت‌ها هم تعریف کردیم که دیک احساس می‌کنه که از یک واقعیت دیگری به این واقعیت اومده، از یک جهانی که در اون مثلا آلمان پیروز شده بوده در جنگ جهانی دوم، نیکسون همچنان رئیس جمهور آمریکا بوده در مثلا اون دهه 70 و اینها و فاشیسم دنیا رو گرفته بوده، این جزو گروهی بوده که مقاومت می‌کردن در برابر فاشیسم، کشته میشه و به عنوان هدیه خدا میاردش به این یکی خط زمانی امروز ما و میگه این بالاخره بهتر از اون دنیاست. عنوان سخنرانیش هم اینه که شما فکر میکنید این دنیا بده، باید اونای دیگرش رو ببینی. و میگه که تو این فاصله یک ساختاری ایجاد شده که اینم باز خیلی شبیه افکار گنوسی هاست که جهان رو ساخته خدای اصلی نمیدونن بلکه ساخته یک خدای ناقص میدونن. که به اسم همین زندان آهنی سیاه، که میگه این همه رو محدود کرده به یک سری چیزهایی که واقعی نیستن. حالا به صورت اگه بخوایم استعاری نگاه کنیم و خیلی واقعی نگاه نکنیم اونطوری که دیک زارن باور داشته، میشه مثلا اون سرکوب سیاسی، قیدهای اجتماعی، قیدهای مختلفی که به ما تحمیل میشن، ما مثلا هر روز باید بریم پول در بیاریم، هر روز باید فکر کنیم به این که مثلا دستاورد فلان طور دیگه ای داشته باشیم. شاید اون حالتی که ما میخوابیم یا میمیریم نجات از این زندان است.
آره، البته خب حالا فلسفه دیک یکم بر من سخته که بخوام مرتبطش کنم با این، ولی میشه یک همچین برداشتی.
دیک خیلی فلسفه نداره، دیک آره. یک مدار ریوینگز داره، یه سری هزیانگویی آره. هایی داره که البته خب جالبه واقعا.
آره، ولی مثلا همین که این ایده همین اسم سخنرانیش که گفتی، این که نمیدونم اگه فکر میکنید این بده اونجا، یه حالت نمیدونم جهانهای موازی بهش بگیم چی بگیم، خیلی جهان موازی رو دوست ندارم.
آخه نه، در اون فکر دیک اینا موازی هم نبودن، اینها متوالی بودن. یعنی اون پروگرامر ریپروگرامر که مثلا خدایه میاد اینها رو هی جایگزین هم میکنه، ورژن های بهتر رو هی بعد از ورژن های قبلی میذاره.
حالا چون امروز هم داریم راجع به برکسون صحبت میکنیم و کلا خب روی فلسفه قرن بیستم هم خیلی تاثیرگذار بوده، حالا اتفاقا فلسفه برکسون اینه که اصلا این نه تناوبی میتونه وجود داشته باشه، یک چیزیه که این خیلی ایده افلاطونیه. این دیوریشن، این دیوریشن یک چیزیه که انگار یک چیز مطلق جداییه که ما همش داریم سعی میکنیم بهش دسترسی داشته باشیم و انگار اینجور زندگی روزمره ما و این درک ما از زمانی که اینجوری داریم باهاش زندگی میکنیم انگار باز یه تقلیدیه یا یه تلاشیه برای رسیدن به اون اصلی که وجود داره. انگار یه اصلی رو در نظر میگیره که همه احساسات ما و این تجربیات شهودی ما انگار وابسته به اون اصل است، به خاطر وجود اون اصله که ما میتونیم این احساسات و این تجربیات شهودی رو داشته باشیم. یه جورایی انگار حسایی که ما تجربه میکنیم از سوگ گرفته تا شادی تا عشق دوست داشتن، انگار همه اینا وابسته به اون اصل یا اون دیوریشنیه که چون اون اصل هست ما میتونیم این حسها رو تجربه کنیم و این چیزها رو تجربه کنیم. برای همین یکم برای من سخته که بخوام بگم یک چیز متفاوتی میتونسته وجود داشته، نه این یک چیزیه که هست و در هم تنیده است و تو اصلا نمیتونی از هم جداش کنی و نمیتونی برگردی عقب. و اینکه یک خدای چی گفتی؟
پروگرامر ری پروگرامر
هی بیاد اینا رو عوض کنه نیست، این یک چیزیه که مطلقه، یک چیز کامل توی فلسفه افلاطونی ایده بهش بیاد. یا یه چیز دیگه تو گفتی قبل صحبت، مسل، آره یه چیز بی‌نقص و کاملیه که هست و اصلا مستقل از ماست و ما صرفاً بهش میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و این حسا و چیزایی که تو آگاهی ما تجربه میکنیم اینا مشتق از اون یا به خاطر اینی که اونجا وجود داره و ما داریم اینا رو دوباره تجربه میکنیم.
البته دیدگاه های دیک خیلی تغییر میکنه توی همون اگزیجسیس هم خیلی تغییر، چون دائما داره حدس میزنه، هی بروزش میکنه. حتی یک جایی توی حتی همون سخنرانی هم که میکنه که عنوانش رو گفتم، به نظر میرسه که داره دقیقا از جهانهای موازی باز صحبت میکنه. باز یک جای دیگه به نظر میرسه که داره از یک دنیای همینطوری که تو میگی مستمری صحبت میکنه که در این حال ما نمیتونیم ببینیمش به دلیل همین زندانی که دور و بر ما هست و جلوی ما رو میگیره. که میگم میتونه همین ساختارهای اجتماعی باشه که ما رو درگیر چیزی غیر از زندگی کردن کرده. ولی مسئله مهمی که توشون هست همینه که زمان رو ما درست درک نمیکنیم. ما داریم زمان رو به یک شکل ناقصی میفهمیم. یعنی اون چیزی که ما مثلا در عصر مدرن داریم تجربه میکنیم اینه که همش باید داده های بیشتر رو تجربه بگیریم. یک فیلسوف قرن بیستومی دیگه فوکوه که میگه دانش قدرته، knowledge is power، در حالی که دانش قدرت نیست تا زمانی که تبدیل به داستان بشه. حتی همین سیستم های تبلیغاتی و اینها هم صرف این که مثلا بیگ دیتا جمع میکنن، داده های خیلی زیاد از آدم ها جمع میکنن، درشون قدرتی نمیاره. وقتی میتونن اینو تبدیل به داستان کنن که بگن مثلا فرض کن آدم هایی که اهل فلان جا هستن فلان چیز رو بیشتر دوست دارن، پس ما بریم برای اونا اینو تبلیغ کنیم، میتونن از این به عنوان قدرت استفاده کنن. در حقیقت نیاز به ساختن اون داستان ها هست. ما یک نمونه دیگه‌ای که شبیه به فونسه، یک رمانی هست به اسم تریسرام شندی، نوشته لورنس استرن، مال قرن 18 میلادیه. داستان یک حالت ساتیریکالی داره، یک حالت کمدی داره حتی، که حدود 9 جلد این کتاب. و تریسرام شندی تصمیم داره که داستان زندگیش رو کامل و دقیق با تمام جزئیات بیان کنه، ولی چون قراره که کامل و دقیق و با تمام جزئیات تعریف کنه، 3 جلد فقط طول میکشه تا به لحظه تولدش برسه، چون باید از عموش صحبت کنه، از نمیدونم پدرش صحبت کنه، از مادرش صحبت، از دوستانشون صحبت کنه.
یه جورایی مثل فونس که میخواد یه روز کامل رو بازسازی کنه، باید یه روز کامل وقت بذاره.
و در پایان جلد نهم هنوز به بزرگسالیش دقیقا نرسیده، یک چیزای کوچکی اشاره کرده، ولی اونقدر در این جزئیات گرفتار شده، یک جور هزل اتوبیوگرافی هم هست. ما نمیتونیم اتوبیوگرافی واقعا بنویسیم. ما باید انتخاب کنیم از بین اتفاقاتی که در زندگیمون افتاده کدوم داستان رو میخوایم تعریف کنیم. نمیتونیم همه چیز رو بدون نقص بگیم. و اینم یک وسواس امروزی ماست. الان چون خودمون توان این رو نداریم که تمام اطلاعات دنیا رو داشته باشیم، AI رو درست کردیم. همه چیز رو بدونه و ما بتونیم از طریق این یک ابزاری داشته باشیم که ما هم به اون انگار دسترسی داشته باشیم. در حالی که اون همه اطلاعاتی که AI جمع کرده نمیتونه از توش داستان بسازه. میتونه ادای داستان ساختن رو ازش در بیاره. یک فیلمی به اسم اکس ماکینا هست. تو اون فیلم یک رباتی با AI درست شده و صحبت از اینه که آیا این که به تمام درخت‌ها رو بشناسه، دقیقاً بدون فلان درخت مشخصاتش چیه، برابره با اینکه اون درخت رو ببینه. و اون ربات در انتهای فیلم که فرار میکنه، اولین کارش اینه که داره درختها رو نگاه میکنه، آسمان رو نگاه میکنه. متفاوت این که تو بدانی با این که تجربه کرده باشی.
آره، یه جورایی میشه همون پارادوکس زینو دیگه. تو اگه بخوای تک تک درختها رو بشناسی کامل، خب تک تک درختها مسلما با هم فرق میکنن. تو هیچ وقت نمیتونی از نقطه یک به نقطه دو برسی، هیچ وقت نمیتونی اینو تموم بکنی.
و هیچ وقت هم درخت رو تجربه نکردی.
درخت هم تجربه نکردی. در این حال تو اگه چه میدونم یک درخت تو حیات خونت باشه که از بچگی باهاش بزرگ شدی، انقدر اون درخت رو به صورت شهودی میتونی تجربه بکنی و اون تازه تو یک جورایی انگار از اون طریق میتونی همه درخت ها رو بشناسی. در این حال که خب یه عملا یک چیز غیر ممکنه، همونطوری که فونس نمیتونه همه عددا رو با کلمه جایگزین کنه یا همه روزها رو بخواد همه روزها رو به یاد بیاره، باید همه روزها رو دوباره وقت بذاره که اونا رو به یاد بیاره، دوباره وقت بذاره اون روزایی که اونا رو به یاد می آورده رو به یاد بیاره و هیچ وقت تموم نمیشه. مثلا یه سری بحثم هست راجع به این که اصلا این حالا آرت ورک یا این هنرهایی که حالا اسمش هم نمیشه گذاشت هنر، که AI خلق میکنه، کارهایی که AI خلق میکنه دقیقا بخاطر همینه، چون این میشینه فقط دونه دونه میشموره و سعی میکنه تا جایی که میشه اینا رو بشناسه، در صورتی که چیزی که یک هنرمند با اون تجربه شهودی خودش خلق میکنه اصلا ربطی به بقیه چیزا ممکنه نداشته باشه. همه آثار هنری رو هم AI تجزیه تحلیل کنه و بشناسه، یک هنرمند میتونه یک چیزی رو خلق کنه که اصلا جز اونا نبوده.
تکان دهنده نمیتونه باشه چیزی که AI درست میکنه.
نمیتونه باشه.
در حقیقت میتونه همون چیزی که پیش از این بوده رو باز تولید کنه و به یک شکل غیر اصیل هم تولید کنه. یک مثالی که JF توی پادکست Weird Studies میزنه، میگه که اگر کوبیسم ابداع نشده بود، ارائه نشده بود، AI هیچ وقت نمیتونست اثری در سبک کوبیسم ارائه بده. تنها چیزهایی که تا اونجا بوده و اصلا این ناتوانیش در فکر کردن واقعی رو ما در اون چیزی میبینیم که بهش میگن هالوسینیشن، هذیان‌گویی AI. یعنی گاهی وقتا یک سری اطلاعاتی به تو میده که اصلا اینا وجود ندارن. یک دفعه من از یکی از همین مدل‌ها داشتم راجع به یک داستانی میپرسیدم در داستان‌های فارسی داستانی با این مضمون داریم یا نه. یک سری اسم و عنوان و اینها تولید کرد که اصلا هیچکدوم وجود نداره. مجبوره که یک سری چیزهایی بسازه چون میخواد داستان کنه، ولی بلد نیست داستان بسازه واقعا. برای همین هم گیر میکنه، چون تنها داده داره، وصل کردن اینها رو نداره، دیوریشن رو در حقیقت نداره، صرفا
اون
کوانتیتیتیو چی بود؟
کوانتیتیتیو مولتیپلیسیتی،
فقط اون کثرت عددی رو داره.
دقیقاً من بخوام بگم مثل این میمونه که تو میتونی فقط گوسفندا رو بشموری،
آره،
نمیتونی تشخیصشون بدی، تفکیکشون بدی، در صورتی که مثلا اگه چوپان باشه تک تک گوسفندا رو میتونه حتی از روی صداشون، از کوچکترین مشخصه‌هاشون تشخیص بده، ولی AI فقط میتونه بشموره.
آره، دکارت یک جمله‌ای داره که همه ما شنیدیم، فکر میکنم پس هستم. ولی جمله کاملش هست دوبیتو ارگو کوجیتو ارگو سوم، شک میکنم پس فکر میکنم پس هستم. ما اگر تمام اطلاعات رو داشته باشیم نمیتونیم فکر کنیم. نیازه که یک بخشی از اطلاعات برامون مبهم باشه تا بتونیم شک کنیم، تا بتونیم به چیز جدیدی فکر کنیم، از برخورد فکر ما با اون واقعیت یک چیز جدیدی حتی خلق بشه، تا اون گرفتاری که فونس داره در جزئیات رو نداشته باشیم، اون ابسشنی که داره رو نداشته باشیم. در حالی که ما در عصر معاصر خودمون یک جور وسواسی داریم با جمع کردن تمام اطلاعاتی که وجود داره، که خودش رو توی این حافظه های دیجیتالی که ما داریم نشون میده، که خود این نتیجه اون میل ما به جاودانگیه، که میخوایم یک طوری خودمون رو فراتر از اون جسممون ادامه بدیم. خوبه که به نظرم فکر کنیم به این که ما خودمون توی زندگی هامون رابطمون با زمان و حافظه چیه. آیا از حافظه هامون داریم استفاده میکنیم، از خاطراتمون استفاده میکنیم برای نوشتن داستانی، برای تجربه یک داستان، یا فقط داریم اطلاعات رو جمع میکنیم و خودمون رو فلج میکنیم زیر بار این خاطرات؟
Thank you.